اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جایگاه امام صادق علیه السلام در میان خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین جایگاه مرکزی و محوری است، به این معنا که البته در این جهت امام باقر علیه السلام هم شبیه امام صادق هست، ولی تمامیت این مرکزیت در امام صادق تحقق پیدا کرده، به خاطر شرایط عصر و زمان، ضعف حکومت بنی امیه، همچنین ضعف آغازین بنی عباس، زمینه فراهم شد که معارف الهی، هم معارف اعتقادی و مربوط به بنیادهای ایمان، همچنین مباحث اخلاقی و فقه و دستورالعمل‌های اجرایی اجتماعی برای تأسیس حکومت، این در عصر امام صادق و به وسیله امام صادق علیه السلام گسترش پیدا کرد. به گونه این شد که مذهب شیعه، مذهب نه فقط فقه، بلکه مذهب شیعه یعنی مجموعه اعتقادات، اخلاق و دستورات عملی که فقه به معنای امروزی است، تمام اینها به نام امام صادق علیه السلام شهرت پیدا کرده است و شد مذهب جعفری. مقصود از مذهب جعفری صرفا فقه نیست، چنانکه صرفا اخلاق هم نیست، چنانکه صرفا عقاید هم نیست، تمام اینها با هم دیگه، یعنی تمام اون چی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است در زمان و شرایط عصر امام صادق علیه السلام به وسیله امام صادق صلوات الله و سلام علیه بگیم احیا شده است، بازخوانی شده است، تدوین شده است، در یک نظام جامعی قرار گرفت، که این در نه عصر قبل از امام صادق چنین چیزی اتفاق افتاد، نه عصر بعد از امام صادق، اصلا دوره زمانی دوره خاصی است که بنی امیه اونقدر درگیری ها پیدا کردن، هم بین خودشون، هم بین خودشون و مردم، و هم بین خودشون و معارضینی که یکیش بنی عباسه، اونقدر که توانایی اجبار و فشار دقیق کامل همه جانبه رو بر ائمه علیهم السلام، یعنی دقیقا بر امام صادق، ولی امام باقر هم تقریبا تا همون شرایط، اگرچه آخر حکومت بنی امیه است، ولی هنوز اون ضعف بر بنی امیه مستولی نشده بود. بنی عباس هم که برای اینکه جلب توجه مردم کنن گفتن ما میخوایم حکومت رو بگیریم و هر چی را که مورد نظر آل محمد علیه السلام بود همون رو انجام بدیم، یا به اون حتی بسیار تصور میکردن که بنی عباس چون قوم خیش هستن با فرزندان امیرالمومنین علیه السلام میخوان حکومت رو در اختیار اونها قرار بدن. بنابراین در آغاز هنوز اون سختگیری ها نشده بود و البته ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام باقر، امام صادق هم اون فعالیت های ضد حکومت رو نداشتن. حتی اون کسانی که چون زمانی است که همچنان که در عصر پیامبر صلح کردن خیلی ضرورت داشت، واجب بود، لازم بود، به این دلیل لازم بود که اصل اسلام، اسلام استقرار پیدا کنه، در زمان امام باقر و امام صادق هم با این که نهضت های بزرگی علویان انجام میدادن، فرزندان امام سجاد علیه السلام، نوادگان امام سجاد علیه السلام، اینها خیلی تلاش کردن و جاهای مختلف نهضت های رو پا کردن، شورش های یا قیام های رو اقدام کردن، در هیچ کدام از اینها امام صادق علیه السلام وارد نشد، چون دوره ایست که باید تثبیت بشود حقیقت امامت، ولایت و حقیقت شریعت که به وسیله پیامبر به مردم ارائه شده است. در واقع دوران یا بازخوانی یا پالایش تفکرات نادرست از دین هست و این به وسیله امام صادق علیه السلام انجام شده است. بر این اساس نقش بیبدیل رو حضرت دارد. البته هر کدوم از ائمه از یه جهت یه نقش بیبدیل داره که در جای خودش برخی رو خدمتتون عرض کردم، برخی رو ممکنه گفته بشود. یک نکته. نکته دوم اینه که در عصری است که گویی مردم هم میفهمن که سخن حق و ناحق چیست، درست و نادرست چیست، یا این گونه است، مثل همین نمونه هایی رو که دیدیم که ابن مقفع هم فهمیده، با اینکه اینها مخالف ائمه علیهم السلام هستن، ابن ابی الاوجا هم فهمیده که سخن حق، و صدق و درست به گونه که هیچ گونه خطایی در آن نباشد خاص امام صادق علیه السلام هست، یا همگان فهمیدن و به همین خاطر که امام علیه السلام به عنوان صادق شهرت پیدا کرده، چون که در جای خودش عرض کردم خدمتون همه امامان معصوم صادق هستن بدون استثناء، همه باقر هستن بدون استثناء، ولی صدق ائمه معصومین رو در این عصر و زمان یعنی در زمان امام صادق همگان فهمیدن، یک احتمال هست، اگرچه به اعتقاد به این فهمشون پایبند نبودن عامه مردم، ولی همینقدر که فهمیدن که اگر کسی طالب سخن حق و صدق و احیا کننده هست باید به دنبال امام صادق علیه السلام برود، یا به این جهت هست، یا به این جهت که امام صادق در برابر مدعیان علم حقیقت تدین قرار گرفته که حالا مانند کسانی که اونا هم حالا با یک کمی تأخیر دست به ایجاد مذهب زدن، مذاهب چارگانه‌ای که در میان اهل سنت پدید اومده، اونا هم برای خودشون اگر چون ها فقها هستن و فقط به فقه پرداختن، ولی در این حال در حوزه اعتقادی هم وارد شدن، احادیثی رو که نقل کردن در کتاب‌هاشون، در نوشته‌ها و گفته‌هایشون، هم در حوزه عقاید وارد شدن، هم در حوزه اخلاق وارد شدن، هم در حوزه، یعنی اینها زمین ساز تفکرات کلامی و اعتقادی بعدی ها و تفکرات عقلی و نقلی بعدی ها در این زمینه شدن. امام صادق در این همچه عصری قرار گرفته که در مقابل کسانی قرار گرفته که مدعی ارائه مذهب، مدعی ارائه تفسیر دقیق و درست و جدید از پیام پیامبر و از قرآن و سنت هست، حالا یا همه میدانن که اونها نادرست میگن، اون همون حرف اول بود، و یا اینکه نه، امام صادق علیه السلام به این جهت صادق نامیده شده است. حالا بعد خدمتتون عرض میکنم که اولین کسی که امام صادق رو صادق معرفی کرده و نامیده خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. به این جهت پیامبر و بقیه ائمه امام جعفر صادق، امام ششم علیه السلام رو صادق نامیدن که تعریض داشته باشن نسبت به کسانی که در مقابل امام صادق اونها هم دست به تأسیس دین، دست به تأسیس تفسیر دین و همچنین فقه و دستورات زندگی و اجتماعی و حکومتی رو ارائه کردن. اینم یک نکته که صادق بودن امام صادق علیه السلام یا به خاطر این است که عامه مردم متوجه میشن، چنان که در این روایاتی که داریم میخونیم نشون میده، یا به خاطر این است که پیامبر از پیش تعیین کرده که میخواد بگه که غیر از او کسی صادق نیست، بلکه این خود سبب بشود ولو تعداد اندکی هدایت بشوند. خب تعداد اندکی هم که هدایت شدن، ولی هدایت به طور کلی، هدایت به خاص خدای متعال، اراده خدای متعال، تقرب خدای متعال، این گونه نیست که در جهان و طبیعت سهم و نصیب وافری همگان داشته باشند. نه، بسیاری انجه درجه از هدایت رو دارن، درجه دیگرش مربوط به عالم برزخ است، از طریق سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها، درجه دیگرش مربوط به قیامت است، درجه دیگری مربوط به جهنم است و همینطور ادامه خواهد داشت. نکته سوم اینه که اگرچه امام صادق رو چه به زبان پیامبر، چه صلی الله علیه و آله و سلم، چه به اعتقاد عمومی مخصوصا علمای اون عصر زمان صادق میدونن و غیر او را یا صادق نمیدونن، یا اگر صادق میدونن صدقشون نسبت به صدق امام صادق بسیار اندک و اندک بود، ولی وقت در این حال در برخی از نقل‌های روایی اومده است که تا 4000 نفر شاگرد داره. شاگرد در اون عصر زمان یعنی کسانی که می اومدن حدیث میشنیدن. این 4000 نفری که میان حدیث از امام صادق میشنوند، نه اینکه امام صادق راوی باشد و ناقل باشد، در سخنان ائمه معصومین روایتی نقل شده باشد، مثلا فرموده باشند پدران ما چنین فرمودند یا پیامبر چنین فرمودند، تعدادش اندک نسبت به روایتی خودشون تأسیس کردند. بنابراین وقتی 4000 نفر نزد امام صادق که میان، یعنی 4000 نفر اومدن حق و حقیقت را از امام صادق دریافت کنند، نه اینکه امام صادق راوی باشد از دیگری، چنان که بقیه رؤسای مذاهب و بزرگان مذاهب دیگر راوی بودند، اونا نقل میکردن، میگفتن که این روایت رو فلانی گفته و فلانی از اون دیگری، اون دیگری، اون دیگری، تا رسید به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. حالا کار به درستی و نادرستی سندش هم نداریم. اینا این 4000 نفری که میومدن در اون عصر زمان، 4000 نفر خیلی تعداد بسیار زیادی است، این 4000 نفری که میومدن، میومدن حق رو از امام صادق بیابند. نشون دهنده اینه که
هم صدق امام صادق، هم علم امام صادق، هم عظمت امام صادق، حقانیت امام صادق آنقدر عیان و آشکار است، اگرچه به اندازه اون شهرت و عظمتی که امام رضا پیدا کرده نیست، اما در این حال در میان ائمه بعد از امام رضا از حیث شهرت علمی، اجتماعی، فقهی و مانند اینها امام صادق علیه السلام هست. آنقدر شهرت پیدا کرده، آنقدر مورد اعتنا و اعتبار هست که 4000 نفر از اون روایت نقل کردن. این 4000 نفر در عینی که اومدن حرف رو از اون میپرسیدن، نه روایت پیامبر رو از اون پرسن، حق و درست و وظیفه رو از اون میپرسیدن، ولی در عین حال در عمل پیرو دیگران بودن، در عین حال یا عثمانی بودن یا بفرمایید که سنی به معنی که از مذاهبی رو که حالا در زمان امام صادق در حال تولیده، چنانکه ابو حنیفه هم اینجور هست که معاصر امام صادق علیه السلام هست و او پیروانی دارد، طرفدارانی دارد، در این حال که میدانن امام صادق علیه السلام حق است و حق را باید از او بپرسن، نه حق را از او به عنوان راوی بپرسن، اما در مرتبه پیروی و عمل همگان نه اون همت رو دارن، نه اون تصمیم رو دارن، نه اون توفیق رو دارن که از امام صادق علیه السلام پیروی کنن. میان این 4000 نفر جمع بسیاری هستن که پیروان مذاهب دیگر هستن، جمع بسیاری هستن که هنوز عثمانی هستن، ولی اینکه عثمانی دیگه در حال انقراض هست، افکار دیگری داره جایگزین میشه، ولی هنوز پیروان اون هستن. این نشان دهنده اینه که انسانی که صاحب حق است باید حق را بگوید، انتظار نداشته باشد که سیاهی لشکر، جمعیت زیاد و انبوه جمعیت حرف رو بشنود. اون کسانی که حضور پیدا میکنن ولو اینکه حق را در بست انتخاب نمیکنن، اما به هر اندازه‌ای که از این حرف حق سهم ببرن، ولو به اندازه 1000 باشه، ولو کمتر از این هم باشد، این سبب میشود که این به اندازه‌ای که این حق را پذیرفته ولو اظهار نکرده، این به همون اندازه هدایت شده است، انبیا برای همین آمدند، به قرب الهی رسیده است، انبیا برای همین آمدند. اصلا خدای متعال بعثت و نبوت و امامت و ولایت و مانند اینها رو بر این آورده که هر کسی رو به اندازه استعداد و قابلیتش رشد بده، هر کس به اندازه قابلیت و استعدادش از رحمت خدای متعال برخوردار بشه یا مقدمات برخوردار از رحمت خدا رو فراهم کنه. امام صادق علیه السلام برای 4000 نفر صحبت میکنه، البته همزمان نیست، در یک جلسه نیست، برای 4000 نفر صحبت میکنه که اینا حقانیت امام صادق رو میدونن، بنابراین از او حق رو طلب میکنن، اما عمل به حق نمیکنن، اما امام رو به عنوان امام نمیشناسن، به عنوان عالم ربانی میشناسن، به عنوان کسی که اگر حرفی، علمی، حقیقتی در زمین باشد نزد اوست، اگر در آسمان باشد نزد اوست، ولی به او مراجعه نمی کنن و او رو مرجع موثقی که در مرتبه پیروی و در مرتبه عمل همراه او باشن، او رو به این حیثیت نمیشناسن و در نتیجه مسیر خودشون رو میرن. یعنی وظیفه عالم یا وظیفه مؤمن یا وظیفه عالم ربانی یا امام علیه السلام این نیست که هرگاه ببیند کسی اگر سخن او رو بشنود دقیقا بدان عمل میکند، او رو به شاگردی بپذیرد. هرگاه میبینه که نه، این اگر بشنوه میره باز دوباره سر جای خودش، حرف اینجا میشنوه، ساعت بعدی میره نماز رو یه جای دیگه میخونه، ساعت بعدی هم کلاس یا حرفش و استدلالش و عملش رو میره یه جای دیگه. اینجوری نیست که انتظار داشته باشیم که انسان‌ها در بس ما رو بپذیرن از همه جهات و حیثیت تا تکلیف هدایت اونها رو داشته باشیم، بلکه حتی اگر عقاید مختلف دارن، عقاید غیر مثلا اسلامی دارن، عقاید غیر شیعی دارن، عقاید غیر توحیدی دارن و مانند اینها، اما در این حال بر اساس شرایط، زمان، مکان، موقعیت فرصت پیدا کرده و الان فرصت مثلا بیکار هست یا گذرش از این ور بوده، مسیرش از اینجا بوده، اگر اومد یک کلمه حرف پرسید، با این کلمه حق را آنگونه که شایسته است و درست است در اختیارش قرار بدیم، این شاید در باطنش تأثیر بگذارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.